ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام و شب بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، خبرهای 19 رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانم. شمارش آراء 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه دارد. تا عصر امروز آراء بیش از نیمی از حوزه‌ها شمارش شده است. برای اطلاع از آخرین نتایج انتخابات، ارتباط تلفنی ما با همکارم صدر در ستاد انتخابات وزارت کشور برقرار شده. آقای صدر سلام، منتظر شنیدن گزارش شما و آخرین اخبار از شمارش آراء انتخابات مجلس هستیم.
خواهش می‌کنم. من خدمت شما سلام عرض می‌کنم. طی لیست تأخیری که در اختیار ما قرار گرفت، 46 حوزه انتخابی دیگه هم اساسش نامزدها و حالا از اینکه به مجلس راه پیدا کردن مشخص شدن. من با توجه که فرصت نداریم، اجازه بدید بدون هر گونه مقدمه ای سریع برم سراغ حوزه ها و اسامی افراد. فقط عذرخواهی میکنم، من آقا و خانومش رو حذف میکنم و فقط به این حوزه ها اشاره میکنم و افراد. بستان آباد، غلامرضا نوری، بناب، محمد باقری، سراب، یوسف داوودی، مرند و جلفا، معصومه پاشایی، ملکان، سیدعلی موسوی، هشترود، سیدعلی اصفایی میکنم، هشترود، سید حمزه امینی، پیرانشهر و سردشت، کمال حسینپور، نقده و اشنویه، علی زنجانی، شاهینشهر، میمه و برخار، حسین علی حاجی دلیگانی، فریدون، چادگان، فریدونشهر، پوین و میاندشت، حسین محمد صالحی، فلاورجان، سید ناصر موسوی، نتنز و بخش غمتر، رحمت الله فیروزی، کرج، اشتهارد و فردیس. جناب آقای مهدی عسکری وارد مجلس شده، فاطمه آجرلو و علیرضا عباسی به دور دوم کشیده شده انتخابشون، دماوند و فیروزکوه، سید احمد رسولی نژاد، اردر، پارسان و کوهرنگ، قدرت الله حمزه شلمزاری، لردگان و خان میرزا، حسین بامیری، تربت جام، تایباد، جلیل رحیمی جهان آبادی، سبزوار و جوهاتای و جوین و خوشاب و داورزن، علی اصغر انابستانی، بهروز محبی نجم آبادی، فریمان، سرخس و بخشای احمد آباد و رضویه، سیرستان غازی‌زاده هاشمی، قوچان و فاروج، علی آذری، آبادان، سید محمد مولوی، سید مشتبه محفوظی و جلیل مختار، شیروان، علی جدی، اندیمش، فریدون حسن بند، بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جلکی، حبیب آقا جرید، زاهدان، حسین علی شهریاری و فدا حسین ملکی، خاش، میرجابه، بخشای نصرت آباد، اسماعیل حسین زهی، زابل، زهک، کیرمن، نیمروز و هامون، محمد سریزی، حبیب الله دهمرده، آباده، بوانات و خرمبید، رحیم زاره، سروستان، خوار و خرامه، عبدالعلی رحیمی مظفری، فیروزآباد و فراشبند، محمد علی فروردین، ممسنی و رستم، مجید انصاری، تاکستان، رجب رحمانی، سنندج، دیواندره و کامیاران، سید مهدی فرشادی، محسن فتحی، بم، ریگان، فهرج و نرماشیر، اگر درست خونده باشم، موسا غزنفر آبادی، جیروف و انبرآباد، ذبیح الله اعظمی، اسم‌آباد غرب و دالاخو، مجتبی بخشی که به مرحله دوم ایشون را پیدا کرده، پابه و جوانرود و ثلاثه باباجانی و روانسر، آرش زرهتن لهویی، گرگان و آقلا، رمضان علی سنگ دویی و غلامرضا منتظری، کردکوی، ترکمن، بندر گمیشان، عبدالجلال ایری و رجب محمد آبادی که هر دو بزرگوار مرحله دوم راه پیدا کردن و باید در اون مرحله به رقابت پردازن، مینودشت و کلاله و گالیکش و مراب تپه، رضا آریانپور، گنبد کاووس، امان قلیچ شادمه، رشت، جبار کوچکی نژاد، سید علی آغازاده، محمد رضا احمدی، دلفان و سلسله، یحیی ابراهیمی، صابه و زرندی، محسن سبزی، مینا، برودان و جاسک و سیرک و قشاگر، حسین رئیسی و مسیحیان ارمنی جنوب هم جناب آقای روبرت بیگلریان.
متشکرم از شما همکار گرامی آقای صدر. من عذرخواهی میکنم وقتمون کم هست، انشالله در بخشای بعدی خبر با
سفارت
خدمتتون هستیم.
پایان رسید و ممنونم که این فرصت رو من قرار داد.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها در ساعت 21 با آگاهی میرسه.
ورزش ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خانم ها آقایان، شنبه شبتون بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم. شما اولین برنامه ورزش ایران رو در این هفته به صورت زنده از رادیو ایران شنونده هستید. دوست خوبم محمد کیانی تهیه کننده امروز و این هفته برنامه ورزش ایرانه و طبق نوبت شنبه ها خواهر ارجمندم خانم قسامی پور پشت میز صدا نشستن. توصیه برنامه سازان برنامه ورزش ایران اخص این هفته اینه که فقط شنونده خبرهای ورزشی نباشید، آستین ها رو بزنیم بالا، خودمون هم ورزش کنیم.
به خاطر داشته باشید، اگه با وزنه‌های سبک به طور مکرر کار می‌کنید، تأثیرگذاری اون مثل کار با وزنه سنگین به مدت محدوده. پس اگه می‌خواید به جای رفتن به باشگاه تو خونه ورزش کنید، از وزنه‌های کوچیک استفاده کنید.
خب شبتون بخیر باشه. ساعت 19:07 است و شما همچنان ورزش ایران رو از رادیو ایران شنونده هستید. خب علاقه‌مندان به ورزش و آهاد مردم جامعه حتما در جریان قرار گرفتن که از شاید یک هفته گذشته به این طرف بحث شیوع ویروس کرونا در کشور عزیزمون ایران مطرح شده. آماری رو هم وزارت بهداشت اعلام کرده و البته مراقبت هایی که باید انجام بشه برای پیشگیری از ابتلا به این ویروس و اگر هم خدای نکرده مبتلا شدیم باید چه اقداماتی انجام بدیم که به افراد دیگری سرایت نکنه. این موضوع در ورزش میتونه شیوع بیشتری داشته باشه، چرا که یک مسابقه ورزشی با حضور تماشاگرای بیشماری برگزار میشه و اگر حتی یک یا دو نفر هم خدای نکرده آلوده به این مسئله وارد ورزشگاه بشن میتونه مسئله رو خیلی سخت‌تر بکنه. در رابطه با این مسئله میخوایم با جناب دکتر پور سعید رئیس کمیسیون درمان فدراسیون پزشکی ورزشی صحبت بکنیم که الان روی خط ارتباطی برنامه هستن. قربان، سلام، شب بخیر.
درود بر شما، شب ملت ایران بخیر باشه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر پور سعید عزیز، باید چه کار کرد در رابطه با کنترل ویروس کرونا اخص در بحث ورزش؟ به عنوان مثال عرض میکنم فردا سه مسابقه مهم لیگ برتر فوتبال رو داریم در مشهد مقدس، در ورزشگاه نقش جهان اصفهان و در تهران که طبیعتاً به خاطر حساسیت مسابقات علاقمندان بیشماری به ورزشگاه میان و از نزدیک میخوان مسابقات رو تماشا کنن. این از بحث فوتبال، رشته های دیگه هم داره برگزار میشه به حضور تماشاگران علاقمند به خودش. چیکار باید کرد؟
عرضم به حضورتون، معلوم داشتم خبرها رو مرور میکردن. این بحث از ابتدای امروز و بهتر بگم از دیشب آغاز شد با دستور اکید مقام محترم وزارت ورزش مبنی بر این که چه کار بکنیم. همین سوال شما رو پرسیدن امروز.
بله.
در حضور متخصصین امر و همچنین دوستانمون در وزارت بهداشت اطلاعاتی رو که ازشون گرفتیم کجای دستورالعمل رو بررسی کردیم، نهایت هم توصیه و ریکامندیشن، چون ما توصیه میکنیم اجرای اون توصیه، پذیرش اون توصیه با مقامات زیرفت هر ورزش هستش. توصیه ما به این صورت هستش که مسابقاتی رو که در سطوح پایه است و جنبه انتخابی برای و یا گزینشی برای المپیک 2020 رو نداره یعنی ضرورت خاصی وجود نداره قطعا برگزار نشه. خب. به خاطر اینکه به سبب شرایط به این گونه است، مثلا اگر بخوایم مسابقات قهرمانی کشور در درجه جوانان و یا نوجوانان برگزار کنیم، قطعا برای اینها باید خوابگاه گرفته بشه. شرایط خوابگاه جوان و نوجوانان چندان قابل کنترل نیست. بله. و همونجوری هم که خودتون میدونید بحث که در مورد بیماری ها مطرحه، یه مورتالیتی یا کشندگی و یه موربیدیتی یا عوارض ناشی از بیماری و مسئله دیگه گسترش بیماری هستش. یعنی همونجوری که میدونید باید وقتی که یک نفر کشته میشه یا از دست میره توسط ویروس، خب تعداد افراد مبتلا به مراتب بسیار بیشتر خواهد بود. پس اگر تجمع ها یا تراکم انسانی وجود داشته باشه، بهتر احتمال گرفتن بیماری یا سرایتش بیشتر خواهد بود و نهایتاً برحال خسارت ناشی از خودش رو، چه بحث اجتماعی چه بحث های حساب ورزشی رو بر ما خواهد داشت. برحال همینجور هم که خودتون میدونید ساخته شدن پرورش یافتن یک الیت یا یک قهرمان برحال به همین سادگی نیست، غیر از اون که خب برحال ضررهای اجتماعی و ساخت اقتصادی که خود جامعه ناشی از اطلاع میگیره. به همین خاطر ما در اطلاعیه‌ای که دادیم، صحبتایی که کردیم، بحث رو بر این مبنا گذاشتیم که مسابقات برگزار نشه، مسابقاتی که لزوم نداره. در مورد مسابقاتی مثل فوتبال یا مثلا هندبال، بسکتبال که چند تا مثال داره، البته دارم چند تا مسابقه بسیار حساس داریم در لیگ برتر و به تبع در مسابقه بسکتبال ایران و قطر رو خواهیم داشت. توصیه ما اینه که اگر میتوانند ورزشکاران مثل تماشاچی ها بیان، باید حداقل فاصله 2 متر رو با هم داشته باشن که میدونید شرایط
آخه رعایت آقای دکتر خیلی وقتا رعایت
نمی‌کنه. فرضاً فهم کنم به تبع رعایت این قضیه به سادگی نخواهد بود. به همین خاطر اگر شرایط فراهم نباشه، ما توصیه‌مون هستش که بدون تماشاچی برگزار بشه، چون به هر حال انتقال ویروس بالا خواهد بود. ما باید تصور کنیم که به ما یک جور جنگه، یعنی در شرایط جنگی میدونید که ورزش ما متوقف نشد، ولی خب شرایط خاص داشت. مثالشو میزنم، من اون موقع کوچیک بودم، بازی ایران و کویت بود، بچه‌ها تو کویت داشتن مسابقه می‌دادن، خبر جنگ رسید، دورشون تاثیر گذاشت، ولی بازی‌ها رو کردم، اگه یادم باشه مقام سوم رو هم به دست آوردم. حال در تقدیر الان باید همچین تصوری داشته باشیم، همه مسئولین کمک کنن تا به قول ما بتونیم بیماری رو در مرحله کنترل بدیم، چون تازه مرحله شروع یعنی بروزش هستش. بله. اما متاسفانه شیب و سرعت ابتلا بالاست و الان بر اساس نمودارهایی که دیده شده ما الان دومین کشور به حساب نرخ بروز داره. تا اینکه بیاد ببینید هر ویروسی هم که وارد جامعه میشه یه نرخ بروز داره، بعد رشدش متوقف میشه، بعد بر اساس شرایط حالا ممکنه کامل متوقف بشه یا اینکه نه دوباره سیر سعودی پیدا بکنه. به طبع بازی اینچنینی بدون تماشاچی برگزار
بشه. آقای دکتر، من جایی میخوندم که ویروس کرونا کشندگیش نسبت به سارس و آنفولانزا کمتره، اما سرعت سرایتش بیشتره. فکر میکنید چرا اینقدر مردم رو ترسونده کرونا؟ مثلا الان مراجعه
مردم رو نترسونده، مردم ما دانششون بالاتر رفته. یادتون باشه در گذشته مردم اعتراض شد، ولی یه مقدار نسبت بهش فرض کنید اهمال شده بود اون موقع، چون هر چقدر دانش آگاهی مردم میره بالاتر، وسایل ارتباط جمعی هستش. ببینید اون موقع یادتون باشه فضای به نام تلگرام یا مثلا فرض کنید نمیدونم فضای مجازی دیگه، حالا مجاز و غیر مجاز شما نمیگم، به حال مردم استفاده میکنن، در فضای مجازی که قرار میگیرن اطلاعاتشون دقیق‌تر و کامل‌تر میشه. اطلاعات بیشتر بشه، احتیاط‌ها بیشتر خواهد شد.
پس توصیه حضرت عالی این است که چنانچه امکان رعایت این موارد رو نداریم، بازی‌ها بدون تماشاگر برگزار بشه.
بله. و بعدم خودتون میدونید الان خود وزارت بهداشت زحمت کشیدن دستورالعمل‌های مختلف رو در خصوص ارزان به حضورتون رعایت مسائل پیشگیری اعلام کردن که خب اعلام شده به ورزشکارا و قطعاً مفصل‌تر حالا در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی این برای ورزشکاران تبیین میشه. هرچند ما پیش بینی این قضیه رو میکردیم، در ماهیاتی که برای المپیان ها برگزار کردیم تقریبا 1 هفته 10 روز پیش شروع شد، آموزش چهره به چهره رو برای همه معاینه شونده انجام دادیم.
بله. آقای دکتر پورسعید لطفاً روی خط برنامه بمونید. آقای رضوانی ریاست فدراسیون شنا شیرجه و واترپولو پشت خط ارتباطی برنامه هستن. قربان، سلام میکنم به شما، شب بخیر.
خود تهدیه شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمتم بودم.
خیلی متشکرم آیه رضوانی عزیز. در رابطه با شیوع ویروس کرونا با دکتر پورسعید رئیس کمیسیون درمان فدراسیون پزشکی ورزشی صحبت می‌کردیم، ایشون هم روی خط ارتباطی هستن. با توجه به اینکه این مسئله میتونه از راه آب و شنا و رشته‌های آبی هم انتقال پیدا کنه، گفتم با شما هم کلام بشیم ببینیم که برنامه‌تون چی هست. آیا مسابقات شنا، شیرجه و واترپولوی که در سطح کشور به عنوان لیگ حالا موارد دیگر برگزار قراره که بشود، برگزار میشه یا خیر؟
اگر آقای پورسعید هم روی خط برنامه است، خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم. عرض خدمتتون که همونطور که تمام شنوندگان محترم و علاقمندان به ورزش در جریانن، یکی از راه‌های انتشار و شیوع و درگیری با این بیماری تماس و مکان‌های پرجمعیت هست. صحبتی که امروز من با دبیر محترم فدراسیون پزشکی آقای دکتر مرشدی داشتم، این قضیه که در محیط‌های آبی میتونه این شیوع محیط آبی و مرطوب بیشتر هم باشه بهش تأکید شد. در خصوص همین موضوع ما هم امروز سعی کردیم مسئله ضد عفونی در محیط استخرمون رو قوی‌تر کنیم و منتظر دستورالعمل فدراسیون پزشکی هستیم در تهران. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، وزیر محترم ورزش دیشب فدراسیون پزشکی رو برای تشکیل یک کارگروه اضطراری و آمادگی ورزشکاران تشکیل دادن. اگر ما مجبور بشویم و مسابقه انتخابی المپیک رو پیش رو داشته باشیم، استخر رو تعطیل خواهیم کرد، ولی بازیکنان تیم ملیمون بعد از گرفتن تست که انشالله اینطوری باشه و هیچ کدومشون و هیچ کدوم از هموطنانمون با این موضوع درگیر نشده باشن، تمریناتشون رو انجام بدهن تا انشالله بتونن راهی مسابقات بشن. میدونین شرایط شرایط غیر قابل پیش بینی است. امیدوارم در حد اکثر آمادگی بتونیم این زمان رو پشت سر بذاریم.
بله آقای رضوانی، پس تا به این لحظه خبری مبنی بر اینکه بخواد مسابقاتی لغو بشه نیست، شما دارید خودتون آماده تر میکنید برای مقابله با این مشکل؟
عرض کنم خدمتتون کتبا هنوز این قضیه ابلاغ نشده به ما، ولی تا اونجا که من میدونم امروز جلسه ای در وزارت ورزش در فدراسیون پزشکی تشکیل شده با حضور نماینده وزارت بهداشت و قطعا این قضیه از فردا ابلاغ خواهد شد و توجه داشته باشیم سلامت ورزشکاران و هموطنانمون در درجه اول اولویت قرار بگیره.
بله آقای رضوانی، تا شما روی خط ارتباطی برنامه هستید و در رابطه با ورزش‌های آبی صحبت کردیم، از فرصت حضور آقای دکتر پورسعید هم استفاده بکنیم. ایشون متخصص این امر هستند و حتما توصیه‌هایی برای ورزشکاران اخص رشته‌های آبی هم خواهند داشت.
در خدمتتون هستم.
آقای پورسعید
درود بر شما.
بله می‌فرمایید لطفاً.
والا اول یه درود ویژه میفرستم خدمت آقای محسن خان رضوانی، اون زمان که کاپیتان تیم ملی واترپولو بودم ما در کنارشون به عنوان پزشک تیم کنارشون بودیم. مجدد بهشون سلام و خسته نباشید. میگم امیدوارم
سلام
امور موفق و معید
باشه.
فرمایش جناب رضوانی خب صحیح هستش، باید حتما ابلاغ ها صورت بگیره. یک نکته ای که وجود داره این هستش که میدونید در محیط در سطوح این ویروس قرار میگیره و 9 ساعت حداقل مثلا میتونه چیکار کنه، زنده باشه. در تقدیر همونجور که فرمودن اولویت ما با حفظ ورزشکارا و سلامت مردمه و به طب اگر تمرینات رو بخوایم در نظر بگیریم، اگر ورزشکاری خدا بخواد هیچ مشکلی نداشته باشه، تمریناتش رو در شرایطی که اون استاف یا اون فضا به حساب تحت کنترل باشه، یعنی فرد دیگه ای واردش نشه، خب به طب میتونن بچه‌ها تمریناتشون رو داشته باشن. البته الگوریتم های یا در از اون شاخصه هایی که نشون دهنده که فرد باید غربالگری بشه و تست انجام بشه هم آماده کردن وزارت بهداشت در اختیار ما قرار دادن و به طب اطلاع رسانی خواهد شد در 24 ساعت آینده. و این نکته رو هم بگم که خب وزارت بهداشت یک دلتل کارهایی رو انجام داده، شامل این که مراکز ارجای بالا تسکیل و مرکز بستری هم اعلام کرده که در صورتی که خدایی نکرده ورزشکاری مبتلا بشه، خب مراکز با توجه به هماهنگی و قراردادهای درمانی پیشگیری که بین فدراسیون پزشکی ورزشی و اون بیمارستان وجود داره انجام خواهد شد. پس نگرانی در مورد سازماندهی کار وجود نداره و توصیه من هستش که بزرگان ورزش که دامت فدراسیون های ورزشی رو دارن بر اساس اون دستورالعملی که یا دستوری که وزارت ورزش نهایتا خواهد داد عمل میکنن. امیدوارم هستم که مسابقات رو بتونیم در شرایط ایمن برگزار کنیم و در غیر این صورت به هر حال تغییرش بده.
انشالله. آقای دکتر پورسعید، در رابطه با بحث شیوع ویروس کرونا در ورزش، آخرین جلسه که در فدراسیون پزشکی ورزشی برگزار شد و حالا تصمیماتی اتخاذ شد چه زمانی بود؟
ببینید ما امروز دو تا جلسه برگزار کردیم. یک جلسه همفکری هماندیشی بود با مسئولین وزارت بهداشت که در اصل از شب گذشته ما ارتباط گرفتیم و یک سری توصیه‌ها رو داشتیم. بعد امروز ساعت 8 صبح در فدراسیون جلسه اول و در ساعت 3 بعد از ظهر جلسه دوم، که تو جلسه دوم در اصل اون اطلاعاتی که داده شد دستبندی شد و سیاست‌گذاری ها شد، نامه ها آماده شد و در اون بخشش که باید به بخش های بالادستی داده میشد ارجاع داده شد.
الان تصمیم گیری پس شده که مسابقات برگزار بشود یا نه؟
انشالله که به حال بر اساس شما میدونید یک توصیه هم به خدمت عرض کردم، پزشکان ریکامند میکنن، یعنی پیشنهاد میدن و توصیه میکنن.
بله.
و بعد بر اساس شرایط نوع مسابقه، همونجوری هم که بهتون گفتم یه سری مسابقات شاید ارجحیت داشته باشه، ما چیکار میکنن؟ تعیین تکلیف میکنن شورای تعیین استان و و و
بله. آقای دکتر، الان دوستان من با سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ فدراسیون فوتبال صحبت کردن در رابطه با سه تا مسابقه حساسی که فردا در چارچوب رقابت لیگ برتر برگزار میشه. ایشون گفتن که من در سازمان لیگ مستقر هستم، اونجا نشستم و منتظر ابلاغ هستم. این بله ابلاغ بله. از چه نهادی انجام خواهد شد؟
ببین، ابلاغ از حتما از سمت وزارت ورزش خواهد بود. شکل کار ورزش قهرمانی هستش.
درست.
معاونت ورزش قهرمانی باید این ابلاغ رو انجام بده.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر پورسعید.
تمنام میکنم.
سلام. شما خدافظی میکنم. سلامت باشید. آقای رضوانی، اگر صحبت خاصی هست ما شنونده هستیم.
نه، ممنونم از جناب علی و توجهی که به این موضوع شده. باز تاکید میکنم ان شاء الله با آرامش
انشاءالله.
و پیشگیری حداکثر این موضوع رو بتونیم ازش بگذریم و پشتر بشیم.
به امید خدا. خیلی متشکرم جناب رضوانی، ریاست محترم فدراسیون شنا شیرجه و واترپولو. شب بخیر، خداحافظ.
ممنونم، خداحافظ.
خب یکم از بحث کرونا فاصله بگیریم و امیدوار باشیم کرونا هم از ما فاصله بگیره تا خبرهای فوتبالی مون هم تقدیم حضور شما کنیم. فردا رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باقی مانده هفته 20 انجام میشه. چهار تیمی که در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا حضور داشتن باید فردا به مصاف با حریفان خودشون برن. طبق برنامه و تا این لحظه ساعت 19 و 22 دقیقه شنبه شب قرار هست مسابقات برگزار بشود. یعنی تا این لحظه همونطور که عرض کردم، محمد کیانی هم الان با آقای سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات که صحبت کردن، گفتن هنوز ابلاغی مبنی بر لغو مسابقات فردا به فدراسیون فوتبال انجام نشده و مسابقات فردا به قوت خودش باقی هست. فردا طبق برنامه از ساعت 3:30 بعد از ظهر تیم شهر خودرو میزبان نفت مسجد سلیمانه که میتونه بازی بسیار مهمی برای شهر خودرو باشه که دو بازی آسیایی شکست های سنگینی رو متحمل شد. بعد این مسابقه یک الکلاسیکوی داخلی خواهیم داشت بین سپاهان و پرسپولیس. پرسپولیسی که این روزها اسیر حاشیه‌های متعددی شده، از جمله نبودن آنتونی استوکس که خب میدونید یک روز مرخصی یحیی گل محمدی به استوکس داد بعد بازی با شارجه امارات و این بازیکن خب بر نگشت به ایران و امروز هم اعلام شد که یحیی گل محمدی آنتونی استوکس رو در اختیار کمیته انضباطی باشگاه قرار داده و حتی طبق نامه کتبی باشگاه گفته که من این بازیکن رو نمیخوام. از اول معلوم بود با تراکتور سازان و با تیم کی و حالا با پرسپولیس کلن این بازیکن حاشیه دور و برش خیلی زیاده. 16 و 15 دقیقه سپاهان پرسپولیس با هم بازی میکنن و ساعت 18 و 30 دقیقه آخرین بازی فردا و در واقع آخرین بازی هفته 20 در ورزشگاه آزادی بین استقلال تهران و ذوب‌آهن اصفهان برگزار خواهد شد. اما فرهاد مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقلال در رابطه با بازی فردای تیمش مقابل ذوب‌آهن صحبت کرده. با هم بشنویم.
انشالله فردا بازی خوبی انجام میدیم و انشالله 3 امتیاز به دست میاریم. خوشبختانه آقای اسماعیلی و آقای قائدی دیروز با ما تمرین کردن، ولی با توجه به اینکه آقای اسماعیلی و آقای قائدی تو تمریناتمون نبودن، خب شاید از ابتدا ازشون استفاده نکنیم. کلن با چند تا بازیکن مصدوم داشتیم که تازه به تیم ملحق شدن و با توجه به اینکه بازیکنایی که مصدوم هستن و از کلینیک خارج میشن و وقت تمرینات عمومی میشن، سعی کردیم یه برنامه ریهاب براشون بنویسیم. از آقای ربانی خواهش کردم که با زیر نظر آقای ربانی تمرین کنن تا شرایط حضور تو تمرینات گروهی رو پیدا کنن. امروز مشخص میشه، امارای امروز میگیرم و مشخص میشه.
رسانه زده بود که حالا دو سه تا بازی آینده استقلال هم حتی از دست میدن، این واقعیت داره؟
من منتظر هستم که ببینم آقای دکتر امروز بعضی که امارای میگیرن چه تصمیمی میگیرن که که به تیم ملحق
میشن. این سفرشون حالا به فرانسه باعث نشد که روند بهبودشون به تأخیر بیفته؟
آقای دیاباتی با من شخصا خودشون صحبت کردن و گفتن که دوستان یه چند وقتی کنار خانوادهشون باشن و برای من توضیح دادن که اونجا کار فیزیوتراپی هم انجام میدن. من با اجازه من رفتم، من بهشون توضیح دادم. من اینو همه اولین بار از شما میشنوم. امیدوارم که این اتفاق نیفته، به خاطر اینکه ما با توجه برنامه که همین داریم فکر میکنم بعد 4 روز یه بار بازی کنیم و بازی عقب افتاده هم داریم. بچه شرط خوبی دارن، امیدوارم که فردا بازی انجام بشه.
بله، صحبت‌های فرهاد مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقلال رو می‌شنیدین در نشست خبری که ساعت 13:30 دقیقه همین امروز برگزار شد در محل سازمان لیگ. اما استقلالی‌ها از لیست 18 نفرشون مرتضی تبریزی و عارف غلامی رو کنار گذاشتن و گفته میشه که سیاوش یزدانی، فرشید باقری و شیخ دیاباتی هم به مسابقه نمی‌رسن، اما مهدی قائدی در لیستشون هست. البته که فرهاد مجیدی اشاره کرده خیلی ریسک نمی‌کنه در رابطه با قائدی و اگر ضرورت داشته باشه از قائدی در مسابقه فردا ساعت 18:30 دقیقه استفاده خواهد کرد. از فرهاد مجیدی در نشست خبری در رابطه اون مباحث حاشیه‌ای و شکایت از مهدی امیرآبادی اینا پرسیدن که مجیدی گفته من خیلی وقت ندارم در رابطه با هر مسئله‌ای بخوام صحبت بکنم. یه نکته حاشیه‌ای این مسابقه داره و اونم اینه که کمیته داوران فدراسیون فوتبال به جای آقای موعود بنیادی فر که قبلا انتخاب شده به عنوان داور وسط، حالا از آقای پیام حیدری میخواد استفاده بکنه داور وسط این مسابقه، تغییر کرده و توضیح من اونجا میخونم ندادن که چرا این داور تغییر کرد. امیدواریم این مسئله یک پیش حاشیه رو برای مسابقه حساس ایجاد نکنه. در رابطه با تیم فوتبال زباهن هم بشنوید که آقای حسن استکی به عنوان مربی تیم زباهن گفته ما برای گرفتن 3 امتیاز میایم و بازیکنان ما کاملا ارسلان مطهری مهاجم استقلال رو میشناسن.
واژه ها را با هم از نو می سازیم. از این به بعد به جای استفاده از واژه پرفشنال از واژه حرفه‌ای استفاده کنیم.
پس چی شد؟ به جای پرفشنال میگیم حرفه‌ای. دور خیلی قشنگتر از پرفشناله، حرفه‌ای خیلی بهتره. خب ساعت 19:28 دقیقه است، شما همچنان به صورت زنده برنامه ورزش ایران رو میشنوید. امروز ورزش اول کشورمون در رشته آزاد کار خودش رو آغاز کرد در رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا در دهلی نو. من بیشتر از این صحبت نمی‌کنم چون دوست خوبم محسن وظیفه پشت خط ارتباطی برنامه هست و کاملا از کشتی برای ما صحبت خواهد کرد. محسن جان سلام، شب بخیر.
سلام آقای ایمان آرزی عزیز، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم، ما خدمت شما هستیم. بدون هیچ توضیح شنونده هستیم از 5 وزن نخست رقابت های کشتی آزاد قهرمانی آسیا در هند.
بله، ما امروز 5 نماینده داشتیم که خوشبختانه در یک وزن تونستیم به مدال طلا برسیم. مشتاق گلاجی در وزن 97 کیلوگرم، غیر از اینم واقعا ازش نمیشد توقع داشت.
بله.
با توجه به اینکه سابقه داره در تیم ملی و مسابقات جهانی رو در واقع دیده بود، خیلی راحت هم تونست به مدال طلا برسه.
فینال محسن جان، فینال رو با میزبان برگزار کردن خیلی سخته کلا.
بله، کلا هندی ها امروز خیلی خوب کشتی گرفتن و حالا ما تو 65 کیلوگرم که امیر حسین مقصودی اصلا به باجرانگ هندی باخت.
بله.
اگرچه باجران هندی در فینال مغلوب اوتوگورو از ژاپن شد، ولی خیلی کشته سختی بود برای ما، خیلی راحت امیرحسین مقصودی رو بود. حالا خدا رو شکر مقصودی تو ردبندی 65 کیلوگرم عباس رحمانوف ازبکستانی رو برد، مدال برنز رو کسب کرد تا یکی از برنزی اون باشه. اما یه فینالیستی هم داشتیم، امیرحسین حسینی، که در واقع به تازگی به تیم ملی رسیده.